ساعت 13 در تهران، 10:30 در پراگ، پایتخت جمهوری چک. سلام میکنم به شما شنوندگان این ساعت رادیو فردا. من مهتاب وحیدی‌راد هستم با مشروع خبرهای این ساعت. علی لاریجانی از بیروت راهی نجف شد. عفو بین الملل میگوید گروه خلافت اسلامی در عراق زنان ایزدی را مورد خشونت جنسی قرار داده است. شورای امنیت وضعیت حقوق بشر در کره شمالی را بررسی می‌کند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت پارلمانی همراه او، بامداد سه‌شنبه فرودگاه بیروت را به مقصد فرودگاه نجف در عراق ترک کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی لاریجانی پیش از ترک بیروت بر سر مزار عماد مقنیه حضور یافت و با نثار تاج گل به وی ادای احترام کرد. او از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان در سال 1386 در انفجاری در دمشق کشته شد. نام وی در فهرست تروریست‌های تحت تعقیب آمریکا و اروپا قرار داشت. علی لاریجانی در لبنان در دیدار با شماری از گروه‌های فلسطینی بر لزوم وحدت میان گرایش‌های مختلف فلسطینی و میان امت اسلام تأکید ورزید. سازمان عفو بین الملل در گزارشی تازه اعلام کرد که در تابستان گذشته زنان ایزدی در عراق از سوی مردان عضو گروه خلافت اسلامی مورد تجاوز و دیگر اعمال خشونت‌آمیز جنسی قرار گرفتند. این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شده بر پایه مصاحبه‌های تهیه شده که با بیش از 40 تن از اسرای پیشین ایزدی انجام گرفته است. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی حدود 3 ماه پیش با تصرف شهر سنجار در عراق هزاران نفر از اعضای اقلیت مذهبی ایزدی را به اسارت گرفتند. این سازمان که مقر آن در لندن است میگوید اسیران زن از جمله دختران بین سنین 10 تا 12 سال با شکنجه، تجاوز و ازدواج اجباری مواجه بودند. کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه توافق کردند که درباره وضعیت حقوق بشر در کره شمالی به رایزنی بپردازند. به رغم مخالفت روسیه و چین، برای نخستین بار وضعیت حقوق بشر در یک کشور به موضوع مورد بحث در شورای امنیت سازمان ملل تبدیل شده است. مجمع عمومی سازمان ملل هم به تازگی کره شمالی را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع داد. روز دوشنبه بیش از 17,000 نفر در شهر درستن آلمان در اعتراض به آنچه اسلامی شدن غرب می‌خوانند دست به تظاهرات زدند. در هفته‌های اخیر جنبش موسوم به اروپاییان وطن پرست مخالف اسلامی شدن غرب، پگیدا، هر دوشنبه در شهر درستن در شرق آلمان به تظاهرات پرداختند. شمار زیادی از طرفداران این جنبش خود را وطن پرستانی معرفی می کنند که نسبت به آنچه تضعیف فرهنگ و سنت‌های مسیحی می خوانند ابراز نگرانی می کنند. همزمان حدود 4,500 نفر از مخالفان این جنبش هم در شهر درستن تظاهرات کرده و علیه نژاد پرستی در آلمان هشدار دادند. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای این بخش می رسیم، اما در ادامه ازتون دعوت می کنم همچنان همراه ما بمانید و بشنوید مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو، مجله فرهنگی رادیو فردا که کاریست از همکارم مهرداد قاسم فر.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدین به این برنامه مرور کتاب هفتگی رادیو فردا. با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود تا ابتدا چند خبر کتاب رو مرور کنیم و بعد گفتگو با مهمان این هفته داریوش آشوری. یادداشت‌های عراق، نام کتاب ماریو بارگاس یوسا، نویسنده برنده نوبل پرویست که حاصل دیدار او از عراق در سال 2010 میلادی است. این کتاب را فریبا گورگین ترجمه و نشر مروارید منتشر کرده است. اتفاق نام کتابی است شامل دو نمایشنامه از هاینریش بول، نویسنده نامدار آلمان، که حمزه علی محمدی ترجمه و از سوی نشر دیبا منتشر شده است. چاپ سوم یادداشت‌های یک پزشک جوان اثر میخائیل بولگاکوف با ترجمه آبتین گلکار را نشر ماهی در تهران منتشر کرده است. تارنما به جای وبسایت و برخط به جای آنلاین تنها دو تا از پیشنهادهایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی به فارسی زبانان پیشنهاد کرده. اما کدام یک از شما شنوندگان این برنامه تا به حال از اون استفاده کردین یا اون رو از زبان دیگران شنیدین؟ فرهنگستان در عمر حدوداً 80 سالش برابر نهادهای زیادی رو در مواجهه با واژگان غیر فارسی پیشنهاد کرده که برخی از اونها پذیرفته شدند و بسیاریشون هم نه. علت اما چیست؟ در برنامه هفته پیش از داریوش آشوری، زبانشناس و مترجم و نویسنده، دعوت کردم که مهمان ما باشه. بخش اول این گفتگو رو هفته پیش شنیدید و بخش دوم گفتگومون رو در این برنامه خواهید شنید. آقای آشوری، شما خارج از نظم فرهنگستانی یا اون دم و دستگاه فرهنگستانی یک تنه واژه‌ای رو ابداع پیشنهاد کردین که تعدادی از اونها به حدی مقبول و مورد استفادهن که حتی به ذهن مصرف کننده‌اش احتمالاً نمیرسه که اینا واژه‌های نو باشند و بی سابقه در زبان، مثل همین گفتمان، همه پرسی، آرمان شهر، رهیافت، هرزنگاری و اینها که خیلی هم رایج هستند. تولید چنین ترکیبات موفقی حاصل نظریه فردی خود شماست، مثلا همین بحث زبان باز یا مثال این چنینی در واژه سازی، یا صرفا حاصل مهارت های فردی و توانایی زبان شناسانی شماست، یا چه چیزی باعث میشه که شما به عنوان یک فرد چنین واژه‌ای رو ابداع میکنه و در یک دوره کوتاهی به شدت از سوی جامعه استفاده میشه، در مطالب مقالات میاد و همه اونو عادی میبینن، اما یک فرهنگستانی دچار یک مشکل اونچنانی است که ما الان در موردش داریم صحبت میکنیم و خیلی در موردش صحبت شده؟
بله، خب طبیعتاً نوع رابطه‌ای که کسانی که در حوزه علوم انسانی و با کارهای من سر کار دارن فرق میکنه با دیدگاهشون، نظرگاهشون نسبت به کار من و آنچه که فرهنگستان انجام میده. کار من هم جنبه ذوقی داره، البته میدونه مال اونس و آشنایی من از کودکی با شعر فارسی و با ادبیات فارسی که مدل‌های اونها تو ذهن من خود به خود زایا شدن در اثر البته کار سالیان دراز، و من هم کار ذوقی کردم و با ذوق ادبی خودم و با یه جزء ذوق شاعرانه که در ذهن من هست، و هم در این حال بعدش رفتم دنبال جنبه علمی و فنی قضیه و اون رو هم کندوکاف کردم که خلاصه اون مدل هایی که ما جلو چشممونه به عنوان زبان های اروپایی در درجه اول، مثلا امروز انگلیسی، اینها چه میکنند و چه کردند. با این همه خیلی قضیه آسون نبوده. همین کلمه واژه گفتمان که خب دیگه خیلی من مشهوره که شما مثال زدید، این وقتی که من پیشنهاد کردم اولش با مقاومت های سخت هم روبرو شد، حتی یه دی هم خیلی سخت حمله کردم و هنوز هم میکنن حتی، اما به دلیل نیازی که بود اهل علم تو حوزه جامعه شناسی، علوم سیاسی، فلسفه و غیره به این کنسپت جدیده که خیلی مفهوم مهم فنی است در حوزه علوم انسانی مدرن، این کنسپت دیسکورس به انگلیسی یا دیسکور به فرانسه، این کلمه گفتمان پذیرفته شد و جا افتاد. اما خب در جوارش چیزای دیگری هم هست که کم هم نیستن تعدادشون که اونها رو من پیشنهاد کردم ولی هنوز جا نیافتادن، ولی من اینها رو گاهی روی اینترنت کنترل میکنم، گاهی میبینم که آرام آرام پذیرفته میشن، مثلا یکی دو نمونه دیده میشه که به کار رفتن.
پرسش بعدی من این است که به هر حال یکی از دغدغه‌های همیشگی شما توی آثار و نوشته‌ها و نظریه‌ای که مطرح میکنین در این حوزه و پیشنهادایی که دارین، بحث رابطه زبان هست و اندیشه مدرن. آیا زبان فارسی در یک سده اخیرش بالاخره و در یک جمع‌بندی به گمان شما تونسته خودش رو با نیازهای جهان مدرن سرانجام هماهنگ بکنه، یا همچنان در مواجهه اخیرش با مدرنیسم دچار آشفتگیه؟
بله، البته طبیعتاً زبان فارسی هم به عنوان یکی از زبانها در بین زبانهای عالم یه مقداری به زور هم که شده خودش رو تطبیق داده و این چاره ناپذیره. بالاخره وقتی فرض کنید که اتومبیل و هواپیما میان به کشور شما، زبان شما خودش رو با درجاتی با اینها تطبیق میده دیگه، به خاطر نیازی که دارید به این ابزارها. و یه دارم کار البته منظم هم شده از فرنگستان اول تا فرنگستان دوم و فرنگستان سوم، و بعد همینطور خب عده زیادی از مترجم ها هم نقش مهمی داشتن در این زمینه ها. و به هر حال نسبت به مثلا 100 سال پیش زبان فارسی توانایی ها و قابلیت های خیلی بیشتری داره امروز در تطبیق دادن خودش با دنیای مدرن و خواسته های دنیای مدرن. و همچنین نوع عادات زبانی ما عوض شده، ذهن ما پذیراتر شده، اون مقاومتی که بود همیشه در مقابل حتی آمدن یک لغت تازه اینها شکسته شده. در نتیجه خب طبیعتاً زبان تواناتر و برای کسایی که خوب می‌نویسن روشن‌تر و ساده‌تر هم شده، اما هنوز خیلی جاها مشکلات داره و خیلی کم‌کاسی کم نداره. به هر حال
به نظر میرسه که بعد از انقلاب فرنگستان مشهور فرنگستان سوم که ریاستش رو سالها سایه حداد عادل هم بر عهده داره، به دغدغه های فرنگستان برای پالایش و گسترش زبان یک چیز دیگه هم اضافه شده و اون عنصر سیاسته یا ایدئولوژی یا نوعی محافظه‌کاری ذاتی حاکمیت که اسمش رو هجمه فرهنگی میگذاره و مدام از هجوم فرهنگ بیگانه صحبت میکنه. فکر میکنید اضافه شدن این موضوع آسیب داشته یا نفعی داشته؟
طبیعتا هر نهادی که وابسته به یه دولت زیر تأثیر ایدئولوژی حاکم بر اون رژیم هست، چنان که فرهنگستان اول که زمان رضا شاه به وجود آمد خیلی تحت تأثیر طبیعتا ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی بود که در اون دوران خیلی در اوج بود و رواج داشت و اینها. فرهنگستان دوم علاوه ایدئولوژی خیلی ناسیونالیست بود، ولی فرنگستان سوم خب طبیعتاً مال رژیم اسلامیست و خودش رو از این جهت تطبیق داده با وضعیت ایدئولوژی رژیم، از جمله این که مثلا در مقابل واژه‌های عربی حساسیت نداره، ولی فرنگستان اول و دوم حساسیت داشتن و سعی می‌کردن که تا اونجا که ممکنه واژه‌های فارسی جانشین بکنن. اصلا این نگرش ایدئولوژیک به مسئله زبان یه کم‌وکاسی بزرگی هم داره و اون این است که مسئله به طور علمی فهمیده نمیشه. و اینکه مثلا این دستگاه‌های عظیم ترمینولوژیکی که توی دنیای مدرن ساخته شده در زبان‌های پیشاهنگ مدرنیته مثلا انگلیسی و فرانسه و آلمانی اینها رواج داره، این مقدار زیادی اساسا مال هیچ زبانی نیست و همه این مایه‌های لاتینی یونانی که اینا گرفتن ترکیب کردن ساختن مشتق ازش ساختن و غیره، اینها مال هیچ زبان خاصی نیست، مال زبان جهانی علمه. و ولی این نکته هنوز در جامعه ما و از جمله تا در فرهنگستان ما تا اونجایی که من میدونم به درستی به روشنی فهمیده نشده. و اینکه ما زبان خودمون رو از آسیب نفوذ زبان‌های دیگه حفظ بکنیم، این ایده بسیار نادرستی است، به خاطر اینکه همه این دستاوردهای علم مدرن که میاد، وقتی علم شیمی و فیزیک میاد و علم بیولوژی میاد و هواپیما و اتومبیل و تلفن و تلگراف و غیره و غیره میاد، اینا با خودشون میارن دیگه دستگاه ترمینولوژیک زبانی خودشون رو. و اینکه ما چقدر میتونیم زبانی مثل فارسی چقدر توانایی داره که اینها رو از نو بسازه بنا به نیازهای خودش، اینها مسائلی است که باید به صورت نظری طرح بشه. و کاری که چالا شده از آن کاری که فرهنگستان کنونی هم میکنه تا اونجا که من خبر دارم، قدر زیادی به اصطلاح انگلیسیشو به کار بدیم رندامه، یعنی پیش آمدیه.
آیا به گمان شما زبان فارسی در این وضعیتی که الان ما درش قرار داریم به سمت منزوی شدن پیش خواهد رفت و از دست دادن توانایی‌هاش، یا به گمان شما این زبان پویاتر و زنده‌تر خواهد شد با توجه به مجموع مسائلی که به لحاظ تکنولوژی یا مسائل سیاست جهانی یا خیلی از وقایع دیگری که مؤثر در این امر؟
زبان فارسی مثل بسیار از زبان‌های دیگه در عالم اینا به حال زیر فشار دنیای مدرن ناگزیر تحول تغییر پیدا می‌کنن، یا دروازه‌شون رو ناگزیر باز می‌کنن در روی واژگانی که از خارج میاد و این چاره ناپذیره. زبان فارسی هم به حال به مثلا 120 میلیون نفری گوینده داره، زبانی است که به این آسانی از بین نخواهد رفت. این زبان رسمی یک دولت هم هست، نهادهای بسیاری و کشور ایران و همچنین داخل در 3 تا کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان این زبان جزء زبان رسمی است و کارکردهای مختلف آموزشی و اداری و غیره و غیره داره و خود به خود اینا پایدارش نگه می‌داره.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر بود با داریوش آشوری، زبانشناس، مترجم و نویسنده. متن این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید. سپاس از همراهیتون، تا هفته بعد.